بسم الله الرحمن الرحیم. جنایت شباوتان نیز در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السلام که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک بیگناه انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد، ولی داغ عزیزان و نیز حتم حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. همه در مقابل با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم، از دستگاه های حافظ امنیت و قوه قضاییه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده ای باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی اعتنایی و بی احترامی روا می دارد. ملت عزیز و دستگاه های مسئول یقیناً بر توطئه خباثت‌آمیز دشمنان فائق خواهند آمد انشاءالله. این جانب به خانواده های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به همه ملت ایران تسلیت میگویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت میکنم. سید علی خامنه‌ای، 5 آبان 1401.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
ما میتونیم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. یه صلوات برسیم.
اللهم صل علی محمد.
یه دونم شبیه صلوات که ایشون فرستاد برام است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب تسلیت عرض میکنیم محضر امام زمان عجل الله مقام معظم رهبری، مردم داغدیده‌ای که عزیزانشون رو از دست دادن، مردم شیراز. تسلیت عرض میکنیم یه بار دیگه از نو به محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام، به محضر احمد ابن موسی برادرشون و به محضر فاطمه معصومه خواهرشون سلام الله علیها. در اتفاقاتی که برای ما میفته چند تا چیز خیلی اهمیت. یکی این که اتفاقات مهم توی زندگی ما یک سرش حتما ارتباط پیدا میکنه با مدلی از زندگی که خودمون انتخاب کرد. خیلی متفاوته. شما انقلاب کرده باشید و اتفاقاتی بیفته، یا در حکومتی غیر حکومت اسلامی حضور داشته باشید و باز هم یه سری اتفاقات بیفته. میدونید نمیخوام بگم هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدن، نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم آدم ها به اندازه یا جامعه ها به اندازه بزرگ شدنشون با مسئله های مواجه میشن که اگه توی اون وضعیت نبودن، اگه توی اون شرایط نبودن، اون مسئله ها اصلا از اساس از بیخ پیش نمی اومد. تلخش یا شیرینش فرقی نمی کنه. یعنی مثلا وقتی شما تقویم انقلاب اسلامی رو نگاه میکنید، تمام اون مناسبت ها و ایام اللهی که توی این سالهای مختلف برای انقلاب ما افتاد، شهادت هایی که رقم خورد از بزرگترین سران مملکت اسلامی تا مردمی که در واقع کشته شدنشون و به شهادت رسیدنشون ثبت شد توی تقویم انقلاب، یا عملیات هایی که توی دفاع مقدس بود، هر کدوم این رو نگاه میکنیم آدم احساس میکنه که میشد هیچ کدوم از این اتفاقات نیفت، میشد ما روز قدس نداشته باشیم، میشد ما شهدای مهراب نداشته باشیم، میشد ما شهید سلیمانی نداشته باشیم، میشد ما ورود امام به ایران رو نداشته باشیم، میشد روز دانش آموز و تصویر دانه جاسوسی نداشته باشیم، خیلی چیزا رو میشد نداشته باشیم، ولی داریم. جالبش اینه که نگاه میکنیم خیلی از اتفاقاتی که میفته اصلا بعد از یک مدت تلخ و شیرینش خیلی اهمیتی شاید اونقدر نداره. مثلا همین روز دانش آموز 3 اتفاق توش افتاده. سال 43 امام تبعید کرد، 13 آبان. سال 56 رژیم پهلوی دانش آموزا رو به خاک و خون کشید. سال 58 دانشجویان پیرو خط امام رفتن و سفارت آمریکا رو تصرف کردن در جواب پاسخ به توطئه هایی که آمریکا داشت میکرد، که امام تعبیر به قریب به این مضمون که انقلاب بزرگتر کرد ازش. خب ما که نگاه میکنیم، خب یه جاهایش تله، حالا امام تعبیر شد، حالا دانش آموزان به شهادت رسید، حالا این قسمتش شاید افتخار آمیزه که آمریکا به ذلت ذلیل شد. 3 یه کارکرد بیشتر داره، تلخ و شیرینش رفته، خاصیتش میگیره و کاری که ما باهاش میخوایم بکنیم، استفاده ای که میخوایم ازش بکنیم، سال روزی که براش برجسته است، میریم مثلا مقابل لانه جاسوسی سفارت سابق آمریکا و در واقع اونجا مرگبر آمریکا میگیم. خیلی هم ما نمیدونستیم چقدر این مهمه تا 7-8 سال پیش. واقعا قیمت مرگ بر آمریکا رو نمیدونستیم چقدر مهمه. ارزش مرگ بر آمریکا رو نمیفهمیدیم تا اینکه فهمیدیم اصلا یه عده مشکل دارن پیدا میکنن، که آمریکا داره مشکلی پیدا میکنه با این امر. بحث برجام شده بود، بحث معاهده بود، یکی از فشارهای مهمی که به نظام اسلامی میومد این بود که نباید مرگ بر آمریکا، نباید 13 آبان برگزار شد. فهمیدیم عجب، این 13 آبان چقدر مهم بود ما نمیدونستیم. یکی از چیزهای دیگه تو این ایام از اون وجه مثبتی که میخوام نگاه بکنم، بحث حجاب بود. ما نمیدونستیم حتی کسایی که شل حجاب هستن و خیلی هم شاید اونقدر که مثلا حتی وجه شرعیش اونقدر سفت و سخت تأکید کرده، همین که مقیدن به این که یه حجابی ولو مختصر روی سرشون باشه چقدر مهمه. ما نمیدونست این مهمه. ما نمیدونستیم مثلا لباس روحانیت چقدر مهمه، تا اینکه تعدی و تعرض و اهانت به لباس ما میگفتن، لباس پیغمبر میگفتیم خودمونم، ولی خیلی فکر نمیکردیم اینقدر جدی باشه. تو این چند روز فهمیدیم ببینیم لباس مهم، خودش اهمیه. ما هنوز شاید نبینیم نماز جمعه چقدر مهم. شاید این ایامی که به خصوص ایام کرونا که شد و تعطیل شد یه مدتی، فهمیدیم این نماز جمعه چقدر مهمه. انگار دوباره برای ما مهم شد. مسجد رو ما شاید خیلی تلاش کردیم بیشتر از دیگران قدرش رو بدونیم، ولی هنوزم که هنوزه بین ماها وقتی تحلیل میشه، اگه بهت بگم تنها چیزی که نگذاشته نظام اسلامی رو، نظامی که پایش در ولایت رسول الله حفظ کرده، مسجد. اینو من نمیگم، دشمن قسمت‌های مختلفی داره. من راجع به این قسمت‌های مختلفی لایه‌های دشمن و دشمنی صحبت می‌کنم باز، ولی یک قسمتش که اون مورخین و اون کسانی هم که میتونن برای اونها پیشگویی کنن، آقای دکتر گرواند ابراهامیان، بی بی سی هم دارم باش صحبت، آیا این خیزش مردمی و این انقلاب مردمی به ثمر خواهد رسید؟ بعد با هم انگلیسی ها من چون بلد نیستم، اگه بلد بودم یک تریپ بد میشنم، شروع کرد گفتن که نه، این به نتیجه نخواهد رسید، چون دو تا نهاد مسجد و بازار، حالا بسم بازار رو اضافه کرده بود، در این انقلاب قرار نگرفت. حالا چیز دیگه ای هم قرار نگرفت، ولی اون وقتی میگه هیچ وقت نظام تغییر نمی کنه تا وقتی که مسجد، این مورخ اونقدر کتابای تاریخی اهمیت داره، به عنوان کسی که رشتش تاریخی دارم شهادت میدم که منابع کتاب رو دیدم، به ترتیب اسمش هم تو حروف الفبا ابراهامیانه، تو ساکن انگلیس هست، اولین نفری که منبعش میاد مثلا ایران بین دو انقلاب چی اینا کتابای این اول یک پیشگوهای ماست، خوابگزارا که دارن مثلا یک پیشگوهای ماست، تحلیلگرای ماست. این نفر یک درجه یک پیشگوهای اونا میگه نه به قاطعیت، میگه به هر حال 20% ضمانت شده از مردم مسجدی هم. و تا این ظرفیت سخت که تغییر موضع نمیده با هیچ انقلاب و با هیچی عوض نمیده، تا اینجا هستن شما تغییر نظام نخواهید داشت. ما نمیدونستیم یا شاید میدونستیم، اونقدر باور نداشت که کار ما مهمترین کار در حوزه کارهای فرهنگی. و سیاسی امنیتی هر چی تو بگی هست، عبادی هر چی تو بگی هست. ما نمیدونستیم تو چهار دیواری به هر چی که این رو رونق داده و چراغش رو روشن کرده. حتی شاید بعضی وقتا تو بعضی از مسجد ها همون هیئت امنایی که باش چالش کرد، نخیر جزئی از برپا بودن مسجد، همونایی که ما رو میندازن بیرون گاهی. ما نمیدونستیم اینا چقدر مهمه. تو این تشکیلات هم دیگه بخیر ما نمیدونستیم. چی به ما گفت که بدونید همه اینایی که اسم بردی و شمردی و فهمیدی مهمه؟ خب حوادث، اتفاقات و تحولات. حاجی اینایی که تو داری میگی بهش اضافه کن، ما داغداریم. ما نمیدونستیم زیارت امامزاده های متبرک احمد بن موسا پشت در کربلاست. ما فکر بشن نمیکردیم حرم مثلا امام رضا، چون یه بار گذاری هم سال ها پیش نرفت، یا همین چند وقت پیش تو شهیدی که در واقع تو حرم امام رضا شهادت رسیدن از رو. ما نمیدونست، میگفتن به ما بهشته. تا این بار تازه میگیم آهان. میشه یک کار کرد که ما از اول بدونیم اینا رو، همینقدر ملموس بدونیم، با تمام وجود، با تمام احساسی که الان داریم. نسیمی جان فضا بوی کرب و بلا، بوی کرب و بلا. سینه بزن. نسیمی
جان فضا بوی کرب
بوی کرد و بلا کشونده دوتون اینجا همه تونم این سرحال آقای با عمرن. اگه میگفتیم یه دونه هیئت هست اونجوری همین شکلی نمی اومدیم. چرا نمی اومدیم؟ چون باور نمی کردیم که نسیمی جان فضا می آید بوی کرد و بلا. آقا بوی کربلا می آمد، نسیمی جانفضا دائما در حال وزیدن. ما در نفحات و در برابر این نسیم، در معرض این نسیم بودیم. تو نمیدونستیم. و چقدر خطرناکه و ترسیدم از تحلیل نمیدونستم هایی که میدونستیم آبا این نمیدونستیم. این میفهمیم که چی میدونیم، فاصله بین الان دونستن الان دوزاره اون نیفته، ولی میدونستیم همجوری میگفتیم. آقا باید ترسید از این نمیدونستیم، چون این نمیدونستیم ها کار دست ما میده، همون کاری که دست مسلمان ها داد توی جنگ احد. گفتن آقا ایستادن شما تو این تنگه احد خیلی کار مهمیه. هر اتفاقی تو این جنگ افتاد، اگر ما شهید شدیم همه ما، اگر ما پیروز شدیم دیگه از این بیشتر تو از جات تکون نخور. باشه، از جامون تکون نمیخور. جنگ مغلوبه شد، یک طرف مسلمان ها تو جنگ احد در همون توفنده تو همون میگن 15 دقیقه اول بازی هست، تو همون اول بازی لوله کردن دشمن. بعد تمام اونایی که بهشون گفته بودن اینجا وایستا، گفتن بریم جلو گل بزنیم، رفتن. اما ما یه تعدادی موندن، مگه رسول خدا نگفته بود وایسیم؟ برو بابا، تموم شد جوگیر. را افتادن رفتن جلو، دشمن از اون سمت شروع کرد حمله کردن و جنگی که برده بودن کشیچ تبدیل شد به شکست. بعد خدا دوباره امتحان کرد، گفت باشه باری کلا تنگه احد در واقع یه تنگه مثلا 50-100 متر چقدر بودن؟ که محوطه محدودی بود، اونو نگه نداشتید، یه هایی تنگه احد شد 5 کیلومتر. کجا؟ تو جنگ خندق، جنگ احزاب. همین دوتا آیهی که سر صحبتم خوندم، دو سه تا آیهی که از آیات سوره مبارک احزاب بود براتون. یه هایی تنگه احد 100 متری 50 متری شد 5 کیلومتری. طبعا همه باید بیان بیستن و چشم هم بر ندارن، یعنی هر جا هم که شما میبینید اون دشمن تونست نفوذ کنه و حالا امیرالمومنین اومدن و عمر بن عبدالله درگیر شدن و اون رو جانانه زدن و کشتن، این اون جاهایی بود که مثلا چرتش ورده بود طرف، قفلت کرده بود یا ولش کرده بودن رفته بودن یه جای دیگه، این خالی مونده بود و این باعث شد که اینا بتونن نفوذ کنن. خب البته خدا به خیر گذارم، یعنی اگه اینا چشم برمی داشتن و این جبران نمی شد با بیخوابی و فشاری که به مثلا چند نفر بیشتر از بقیه اومد، اگه فشار روی اونا نبود، جور تنبلی دیگران رو اونا نمی کشیدن، اسلام قیچی می شد، نمیموند، به امروز هم نمیرسید. ما هم الان اینجا توی مسجدی وجود نداشت، مسجدی وجود نداشت که ما الان مثلا اینجا نشسته باشیم. خب اینا شد، ما بهای شمیر ببینیم یه چی میخوام بگم، افتخار کنیم به خودتون، ما بهای چکاچک شمشیرهای علی ابن ابی طالب صلوات داری یا نداری؟
صلی
الله محمد و آل محمد. وجه باید اتفاق افتاد، ولی حرف اون یادمون نره. من ترسیدم از اون نمیدونستیم همونه که اسپردم دونه دونه، ترسیدم از این که این نمیدونستیم ها همونیه که اونها که تنگه احد رو خالی کردن یا اونها که خندق رو ساده گرفتن، این از اون جنسه. هشدار نشه آقا ندونی، چرا قدر مسجدتو نمیدونی؟ چرا قدر نظامتو نمیدونی؟ چرا قدر رفقا و مؤمنین رو نمیدونیم؟ چرا قدر خیلی از حجاب رو نمیدونیم؟ چرا قدر روحانی یک مسجد رو نمیدونیم؟ چرا حساب نکردیمش؟ چرا تو محاسبه نیست؟ چرا قدر نماز جمعه رو نمیدونیم؟ و بدونیم، اگه ندونی خالی میکنی، خالی کردن همان و بعد ضربه خوردن و تلفات تازه خوشبینانه شد اگه زود جمعش کنن، اگه جمع نکنن که اصلا جبران ناپذیر، همه اینا رو از دست میدی. به همین راحتی تعارف هم نداره به کسی، سیلی میخوری سریع ماجرا. ما قدر رفقا هم نمیدونیم. این شهید بزرگواری که دیشب عطر شهادت رو خیلی نزدیک کرد، شهید امیر کمندی که زیر پل ستارخان به شهادت رسید دیشب، و شهدای دیگه که دیشب خیلی خبرها بود به جز شیراز، هم چند جای مختلف کشور هم شهدایی داشت. یکیش این شهیدی بود که نزدیک به ما بود، لنگر مشام ما را حساس کرد به شهادت. باید ترسید. خب حالا گیریم ترسیدم، ترس من چیزی رو حل میکنه؟ آقا میام من اینا رو یادداشت میکنم همه رو، دیگه از این به بعد من همین قدر همه اینایی که گفتیم رو میدونم. میگم نه، همچین چیزی نیست. شما همینا رو یادداشت کنید، روزی سه بار بخونی باز خودت. من قدر مسجد را میدانم، من قدر بلا خوب البته آدم مرور کنه تو زنش. مشکل حل نمیشه، مشکل سر این چیز دیگه است. اونهایی که تنگه احد رو رها کردند، اونهایی که توی جنگ خندق سستی کردن، اونها نه به این دلیل که جا به جا شدن، شکست خوردن، رو دست خوردن، اونها به دلیل نگاه و نوع تحلیلشون زمین خوردن. زاویه نگاهشون زاویه خوبی نبود. دوربین رو یه جایی کاشته بودن که اشتباه بود، فول بود. میگم باید زاویه درست باشه. اصلا راجع به بعضی چیزا نباید بحث کنیم. مثل اینکه فکر کنم الان ما داریم سر بحث اختشاشات با یه کسی داریم صحبت میکنیم، میخوایم بفهمیم اینو، بعد بیاییم مثلا راجع به مسائل اقتصادی و این حرفا صحبت کنیم. مگه این اختشاش کار اقتصاد هست؟ درسته که موضوع اقتصاد و کمکاری ها و فلان اینا بوده، اصلا چه ربطی داره؟ این چیزی که الان کف میدونه و داره اتفاق میفته هیچ ربطی به اقتصاد نداره، حتی ربطی به خود حجاب هم نداره. ای آقا یه بار دیگه مرور کن ببین اصلا سر چی بود. گشت ارشاد چه میدونم دختره قضایا نداداش. زاویه زاویه درستی نیست. ما توی جنگی خبر نداری، از منطقه خبر نداری، از فروپاشی اسرائیل خبر نداری، از شمال ایران به بحث اون جاده و گذرگاه که مورد اختلاف، ظاهرن مورد اختلاف آذربایجان و ارمنستان خبر نداری، از جنگ اوکراین و روسیه که به قول حضرت آقا ساده نباید ازش گذشت خبر نداری، خیلی چیزا رو حساب نمی کنی. میگی که این موضوع به خاطر حجاب بود. اصلا هم اینطور نیست، اصلا هم داری اشتباه میکنی، اصلا اشتباه نکن. ماجرا یه چی دیگه است اصلا برادر. میگی آخه چی میگی؟ میگم زاویت رو درست کن، جایی که ایستادی داری نگاه میکنی درست نیست. این زاویه‌ای که دارم راجع بهش صحبت میکنم همونیه که زینب کبری سلام الله علیها زینب کبری سلام الله علیها گفته این که عبیدالله بشکنتش، کنایه زد، زخم او رو تازه کرد، خواست بشکنه زینب رو که آره برادران تو کشتیم، چه کردیم چه نکردیم. زاویه زینبه که ازش برمیاد ما رأیت الله جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. این تحلیل از زاویه درست. کجا ایستادی؟ از کجا داری نگاه میکنی؟ حالا دیگه صورت مسئله ما معلوم شد. من تا قبلش نمیدونستم حالا یه چیزی واسه من مسلم شده که من زاویه به جای ایستادنم رو دیدی تو فوتبال بعضی ها جاگیری خوب میکنن به خاطر همین جاگیری که میکنن میتونن گل بزنن یا پاس خوبی بدن. جاگیری خوبی باید داشته باشیم. آقا جاگیری خوب از کجا به دست میاد؟ جاگیری خوب را ما از سوره های قرآن میفهمیم. این که من باید چه چیزهایی را نبینم و چه چیزهایی را ببینم برمیگرده به انتخاب درست سوره‌ای که به تو اون زاویه دید را میدهد. البته این سمت هم باید از جامعه تحلیل درست و متقن و حسابی داشته باشی که بتونی این رو انطباق بدی ببینی به کدوم سوره میخوره. ماجرای این ایام، این اختشاشات و این اتفاقات که رنگ سرخش در شیراز به چشم اومد، چه سعادتی. شیراز نزدیکترین مرز ما به کربلا بود و خبر نداشتیم و این مرز میتونه به چرخه خیلی جا میتونه باشه. مرز ما با کربلا تو شیراز بود، پشت در بهشت اونجا بود، حرم احمد بن موسی بود. خب من باید تو این حادثه چی رو ببینم چی نبینم؟ بیام شروع کنم بالا و پایین مملکت رو، حالا باز اون ملعون‌های ابد و ملعون‌های ابدی داعش حماقت کرد، حماقت همیشگی هم داره، همیشه هم اینجوری، هیچ وقت اومد و گردن گرفت. اون که گردن گرفت باز با این حال دشمن ما اونقدر پررو هست که بیاد بگن این کار خودشون بوده و فلان بوده. حالا باز خوبه دشمن ترین دشمن رو اومدن گردن گرفت که ما کردیم اینا با افتخار افتخار کردن به گلوله بستن نمازگزارای خدا، عباد خدا، زن و بچه و مرد و پیر و جوان و نمازگزار. حالا بحث سر چی بود؟ بحث سر این بود که زاویه درستی میخواد. شما باید صحبت حضرت آقا رو ببینید. حضرت آقا مهمترین ویژگیش تحلیل درست ماجراست. این که چه موضوعاتی رو داخل این بحث بکنه و چه موضوعاتی رو داخل اون نکنه. همین بیانیه، همین پیام تسلیتی که براتون خوندم بسیار دقیق بود. دوباره برید یه بار دیگه خودتون نگاه کنید ببینید چه شکلی با چه توصیفاتی از کجا شروع کرد و در ادامه چی گفت، آخر چجوری تموم کرد بحث رو، چه کلید واژه‌هایی رو استفاده کرد و گفت چی کار باید بکنه. این بخاطر تحلیل زاویه درست بشه. این که اصلا این اختشاش رو چقدر اندازش رو چجوری مشخص میکنه، کی راجبش صحبت نمیکنه، کی راجع بهش صحبت میکنه و وقتی صحبت میکنه چجوری صحبت میکنه، روی چی دست میگذاره، اینا به خاطر زاویه درست. اگه ما قرار از سنف و سنف سید علی خامنه ای باشیم، کل بالا تا پایین استکباری که تو جبهه مقابل ماست همه دنیا دستشه زانو زده و عاجز شده از خونسا کردن تک تک نقشه هایی که این مرد انجام میده، این حکیم به قول شهید سلیمانی عزیز. اگه بخوایم از این سنخ باشیم، از این سنخ باشیم، باید یکی از کارهایی که میکنیم جاگیری خوبی داشته باشیم. از کجا نگاه میکنی اصلا به موضوعات؟ راجع به چی بحث نمی کنی؟ اول اینو به من بگو. تو برای اینکه به یه بحثی بپردازی راجع به چی نباید بحث کنی؟ این مهمتره. بعد بریم سراغ اینکه راجع به چی بحث بکنی. قرآن برای اینکه ما راجع به هر چیزی بحث نکنیم، سوره شده. 114 سوره. سور به معنی دیوار. این سوره بودن سوره ها چی کار میکنه؟ مهمترین کارش اینه که اصلا چه چیزهایی رو توی این قاب نبین. بعدن راجع به چیزهایی که توی این سوره اومده اینها رو ببین. یعنی این سوره میگه که اگر حرف خوب، هر حرفی خوبه، حرفای خوب زیاده، نکات خوب زیاده، تحلیل های خوب زیاده، ولی هر خوب، هر راست، حرفای راست حقیقت زیاده، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. این اصلا منطق یک سوره است، این تربیت یک سوره است که میگه اون راستی که باید الان گفته شه اون راست کدومه. و هزار و یک چیز دیگه ای که تو نباید بگی این کدومه. ما به این موضوع احتیاج داریم. این موضوع اون چیزیست که تو این سوره بهش میگه تقوا. این کار ما رو تربیت میکنه نسبت به اون چیزی که تو این سوره مبارکه احزاب که ظاهرن الان شرایط ما شرایط سوره احزابه، راجع به سوره احزابم سوره. تو شرایط سوره احزاب، سوره احزاب تعیین میکنه که تقوا مهمه، قول سدید مهمه. قول سدید با سین دال یا دال. این قول سدید چیه؟ معلوم میشه این قول سدید اون قولیه که توش اونایی که نباید بگی معلوم مشخصه و تو نگفته های زیادی داری و اون لازمشون میگی. به خاطر همین قول سدید هیچ وقت مورد سوء استفاده دشمن قرار نمیگیره. یعنی هر وقت تو یه جوری صحبت کردی، حرف خوبی رو زدی که از حرف خوبت دشمن تونست سواری بگیره یا امکان و ظرفیت و پتانسیلش بود، گاهی اوقات خدا لطف میکنه کسی نمیبینه حرفتو ولی پتانسیلش هست. اگه پتانسیل اینو داشت که دشمن کولی بگیره از حرفتو از تو و این حرفتو رو بتونه عوضیش کنه و تحویل بده، یعنی قول سدید نداری. قول سدید از کجا درست میشه؟ تو بیشتر از این که بدونی چی باید بگی به یه چیز دیگه هم باید فکر کنی که چی چیزا رو میگی رو نباید بگی. ولی تقوا خیلی حالا تو فکر کن جنگ احزاب، همه مشرکین با تمام پتانسیلشون جنگ شد، یهودی ها پول پاشیدن، اونقدر پول ریختن که تمام بیابونگردهایی رو که عمرن با هم دیگه یک جا تعامل هم ندارن که جمع شن کنار هم جمع شد. مشرکین با تمام سرمایهشون و با تمام تجهیزاتشون و با تمام کینه و نفرتشون جمع شد. 3000 اسب، 10000 نیرو، چقدر آذوقه، چی همه اومدن بشورن ببرن. یعنی این مدینه ای که مثلا کل مساحتش از دو برابر دانشگاه تهران میشه، 40 کیلومتری چیزی در بیاد از توش، تازه متر مربع 40 کیلومتر، اگر یه همچین چیزی کلش 4 هکتار مثلا اینجور بخواد اینو بشوره ببره، تنها چیزی که اینا به نظرشون رسید این بود که این سیل 10000 رو یه مانع بذارن، رفتن سرعت گیر بذارن، اونا سرعت گیر جای ساندویچ درست کنن، این قلعه مثلا دیوارا کشن بالا، کلن خندق کردن، 5 کیلومتر خندق کردن که اینو یه ذره جلو سرعت اینو این با فشار نیاد، این یواش یواش بیاد که ما بتونیم این کاری رو بکنیم. خب تموم بود ماجرا، نقاط ضعف هم زیاد بود. تا دلتون بخواد بودن کسایی که تا لنگ زور میخوابیدن، عافیت طلب بودن، آفتابی هم نمیشدن و فشار روی عده دیگه بود. بودن کسایی که مال داشتن، دارایی داشتن، دریغ میکردن بیان انفاق بکنن اونجا، دیگه بار بذارن، ایسک و صلواتی بزنن، که این مجاهدایی که دارن میکنن زمینو قضا داشته باشن. پیش اومده بود رسول خدا سنگ میبست به شکم شد. اون ماجرای جابر که دید و متأثر شد، رفت خونشون، یه بوزی داشتن اون رو در واقع ذبحش کرد و آشی بار گذاشت به خانمش، و آشی بار گذاشتن هم پیامبرم همه رو دعوت کرد و به معجزه پیامبرم اسیر شدن. اینا مال چند روز گرسنگی بود. فکر کن یکی داشت خفه میشد از سیری، آفتابی هم نمیشد، یکی دیگه پدرش داشتن. ولی اینجا توی اون صحنه حرف زدن درباره این که چرا نمیای یرعش رو بگیری خطرناک بود، ولی اون که حق بود، ممکن بود ظاهر حق داشته باشه. صفحه گذاشتن، شایعه کردن، رسول خدا رو تقطعه کردن، تا جایی که اومدن بس ناموسی شد برای اون کثافت و خباثت خودشون رو به نسبت همسرای پیامبر. مثلا طرف با وقاحت تمام گفتش اگه رسول خدا از دنیا بره من میرم مثلا فلان زنشو میگیرم. مثلا شخص اول جامعه نه، بشریت، خاتم انبیا محمد مصطفی. اونجا اگه تو میرفتی یقه‌گیری میکردی، خیلی هم غیرت میباید بشی دیگر باید. اشتباه بود، قول صدیق نبود، چون داخل یهود بنی بوریزن، بیرون 10,000 تا لشکر، فقط کافیه ما یک کوچولو با هم دعوا کنیم. حقم داری ها، ولی غلط کردی، حق داشتی و گفتی. حق نیست اون حقی که صدق نباشه، یعنی جای مطرح کردنش نباشه. جز راست نشاید تو آخر نفهمیدیم نشایدش مال اولیه، ولی هر راست نباید. خیلی چیز رو جاش نیست. حالا جای چیه؟ ما فهمیدیم این موقعیت ها که میشه خیلی حساس میشه، جای چیه؟ این آیاتی که برای شما خوندم جاش مشخص میکنه. میگه که وقتی مؤمنین روبرو میشن، پس داره، هیجان داره، آدم مثلا قلبش شروع میکنه به تپش، چون وقت ببینی مقابل تو تا بفهمی یعنی چی، خطرناکه، سنگینه، اصلا اومده برای کشتنت. اینجا میگه وقتی مؤمنین میبینن ولما رأى المؤمنین الاحزاب. حالا مؤمنین که میبینن همه اومدن دارن میخوان از ریشه بکنن اسلام رو ببرن، قالوا هذا ما وعدنا الله. این چی یعنی؟ واو، این همون وعده ای بود که خدا به ما داد. چی میگی داداش حالیته؟ این پاشو بذاره تو رحم نمی کنه، اصلا حواسش نیست. هازا ما و عدم الله و رسولو، این همونی بود که رسول خدا وعده شده بود. خدا وعده شده بود و صدق الله رسول و دور راست گفت رسول خدا بود. دیدی درست شد؟ دیدی در من؟ دیدی همونی بود که گفت؟ دیدی همونی بود که گفت؟ ما زادهم الا ایمانن و تسلیما. هرچی به اینا اضافه میشه ایمان و تسلیمه. داداش اما طوری گرفتیم سنتی بود سنتی چی تو؟ حالت خوبه؟ حالم خوبه، نه به خاطر اونی که تو فکر میکنی. زاویه درست ایستاده، جاگیری کرد. بعد ادامهش میگه من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علی. حالا میزنه داداش شهید میشه. حالا زور داره آدم داداشش که شهید بشه، به دو دلیل زور داره. فشار میاد به آدم خیلی سن. یکی این که خب داداشم عاطفی ماجه. دوم این که غلط کرد، زودتر از من رفت. چرا؟ زور داره دیگه، باز خودش انداخت وسط. خدا ایشالله نصیبمون نکنه، یعنی به اونجاها نکشه، ولی از همین آیات فهمشو به ما بده. ولی اونایی که برادر عزیزشون، یکی از چیزهای مهمی که خیلی از اهل جبهه رو توی 8 سال دفاع مقدس اهل جهاد و شهادت کرد، شهادت برادرانشون. هیچی سنگین تر از این نیست که پسرم نه، بچم نه، بابام هم نه، این داداشم لاکردار، اون که شهید میشه زور داره. بعد یکیشون میفته تو خون خودش میغلطه. من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علی. معلوم میشه که این چیزی که میگفت خدا درست گفت، صدق الله و رسوله، این شهادت، بوی شهادت خورده بود به دماغش. فمن هم من قضا نحبه، از اینا بعضیشون اونی که عهد بسته بود، نحبه یعنی مثلا نذر کرده بود که میگه نظر تو جوانی هم مرانی هم نظر کرده بود گردن شد، اون یکی نظرش ادا میکنه. با هم نظر کرده ما، ولی اون نظرش ادا میکنه. همین برادر ما شهید کمندی که دیشب 2 ساعت تمام پیکر مطهرش در خون غلطیده روی زمین بود، این برادر عزیز ما به وعده خدا رسید و گفت عجب، دیدی میگفتن؟ دیدی صادق بود وعده خدا؟ بعد و من هم من قضا نهبه، خب اون که شهید شد خوش به حالش، و من هم من ینتظر، و اون یکی هم میشه من ینتظر، کسی که منتظر است. میگن شما اسمت چیه؟ از رسول خدا پرسیدن اسمت چیه؟ گفت انا بشر مثلکم یوحا الی. به مؤمن بگن اسمت چیه، بعد بگه چی؟ یا من قضا نهبه یا من ینتظر. دو حالت سوم نداره، یا اونی که شهید شد یا اونی که منتظر شهید بشه. زاویه رو فهمید جاگیری کجا سلام؟ زاویه ما و جاگیری ما به استناد سوره مبارکه احزاب دقیقا این نقطه است. هر کی سمت دیگه ای بره، باب حرف به ظاهر درست دیگه ای رو باز کنه و با این باز کردن سر حرف جامعه رو چند پاره، جامعه که میگن ممکنه توی مسجد باشه، ممکنه توی فضای محدودی باشه، به اختلاف و پراکندگی بکشونه، جاگیری درستی نکرده، قولش قول سدید نیست و مشمول به خاطر اینکه داره تنگه احد رو خندق کنده شده مسلمین رو در جنگ احزاب داره رها میکنه، مشمول سرزنش الهی قرار میگیره. حالا یا خدا میبخشه یا ممکنه عذابش بکنه. و این نکته هشدارآمیز بسیار ویژه است که ما از این شبها و از این فضا باید یاد بگیریم که جز راست نباید گفت، هم راست نشاید گفت. چی به ما کمک میکنه؟ سوره. سوره یعنی بعضی از حرفهای خوب، نه اون بعضی دیگرش آری. اینها را بگو. حالا ما باید تعیین کنیم که این شرایطی که توش هستیم کدوم سوره است. ولی الهی معمولا تو جامعه با ضرباهنگ صحبتاش و اشارهاش تعیین میکنه. اگه چشت به دهان ولی الهی بود و خودت هم تشخیص ندادی، سوره را پیدا که به نظر میرسه با فرمایشات حضرت آقا الان دوره جنگ احزاب و بعد که اینها شکست بخورن دیگه اونها نیستن که حمله میکنن ان شاء الله. و به برکت قرآن و به برکت اهل بیت و به برکت خون شهدا، به برکت خون شهیدان حرم احمد بن موسی شاه چراغ، این ما این که دست پیش خواهیم داشت و نه دشمن.
نعمتی است که جمهوری اسلامی بهش رسیده بود.
کمترین نعمت، کمترین نعمتی که بهش رسیده بودیم مثلا فناوری هسته ای. حسد الحاسدین میاد کجا میسته؟ تقابلش سر چیه؟ سر قفل کردن، زمین زدن این قسمت، گرفتن این از دست. مهمترین نعمت دیگه ای که خدا به هر کس بیشتر از اون نعمت نداده قرآن و علویت اسلامه، دینه. از این دیگه الیوم اکملت لکم اتممت علیکم نعمتی، ولایت. سوره احزاب سوره ولایت. مهمترین نعمت، نعمت ولایت. حواسمون باشه اونجا که گفتیم قولمون قول سدید باشه، یه چشمون هم باید به دشمنی باشه که حسد الحاسدی. بعد میفرماین بقیل باقی. یه عده‌ای از دشمن ها هستن که کارشون پا را از محدوده فرا گذاشتن، در واقع حریم شکنی، اینکه احکام خدا رو زیر پا بگذاره بره جلو. شما حواستون به این قسمت از صفحه دشمن باشه. دشمن علاقه زیادی داره به اینکه حکم خدا شکسته بشه. تعبیر بعدی ایشون کید کاهدینه. یه عده دیگه از دشمن ها کسانی هستند که در واقع برنامه ریزی میکنن. باید تو ذهن ما دشمن برنامه ریز و تقابلی که با برنامه ریزی انجام میده و پاتکی که شما باید بزنید با برنامه ریزی درست و خونسا کردن برنامه های دشمن خیلی موضوع مهمیه. کیدر کاهدین یعنی عده دیگه دشمن. مکر الماکرین، دشمن یک صفی داره، یه عده از جبهه دشمن کسانی هستند که ضرر باید برسونن، یعنی لطمه بزنه، آسیب بزنه، خسارت بزنه، جانی، مالی، هر چی که هست. حواسمون باید به این قسمت جبهه دشمن هم باشه. حیلت المحتالین، یکی از کارهای دیگه دشمن اینه که بیچاره بکنه، هر چی که میتونه ما رو بیچاره بکنه. مثالهایی که آدم ها رو بیچاره میکنه، یکی از چیزهایی اینه که عزیزان یه جامعه ای رو بخوان منحرف بکنن، بیچاره میکنه آدم، چاره رو از آدم میکنه. این صفحه دشمن رو باید بشناسیم. دسته دیگه غیلت المختالینه، یعنی دشمن یه عده‌ای رو داره که کارشون شکستن حریم زندگی دیگرانه، میان وارد حریم زندگی دیگران میشن اون رو بشون. یه صفحه دشمن اینا رو باید ببینیم، یک ترکیب از اتفاقاتیه. تک تک اینا رو باید قصد کنید همینجا که من دارم میگم تو دلتون. اللهم من که دارم میخونم یه صدای زمینه ای باید توی دلتون باشه. اللهم الان اول از آل من زنم حقا محمد و آل محمد. من همینجوری بهتون میگم، شما این رو زمزمه کنید توی دلتون تا دونه دونه اینها رو بخواییم امشب با این زمزمتون حسد حاسدین، بغی باقین، کید کاهدین، مکر ماکرین، حیلت محتالین و غیلت محتالین، اینایی که گفتم تا الان رو میخوایم زمین بزنیم با همین. حالا عددش ممکنه به صد نرسه، میتونی نیت کنی صد باشه. شروع کنی اینو گفتن. دشمن یه عده‌ای رو داره که کارش، این تعبیر حضرت زهرا اینه، ظلم از ظالمینه، یعنی کارش تیره کردن فضای زندگیه، تاریک میکنه. توی این تاریکی آدم ها رو نامید میکنه، توی این تاریکی حق ها رو حق و ناحق میکنه، کارهای مختلفی میکنه. باید حواستون به این صفحه جبه باشه، بزنیدش الان با دعا دارید میزنیدش. دشمن یه ادهی رو داره به اسم جور جائری، یه ادهی داره به نام جائر. کار این جائرهای اینه که در واقع انحراف تو روند زندگی ایجاد میکنن. زندگی داره یه جوری چرخش میچرخه، یه هویی چوب داره چرخه این زندگی میذارن. اینا یه عده مهمی از دشمن ها، یه انگولک، یه کاری، یه چیزی که خط روان و ریل روان زندگی رو دچار اختلال میکنه. یه عده ای رو داره اعتدال معتدی، دشمنی عده‌ای رو داره که اصرار تو دشمنی داره، هی نشون میده من دست بردار نیستم از دشمنی تو، ولی پل نیستم. حواستون باشه اینا یه عده‌ای دیگه از دشمن است. یه عده‌ای رو داره سکت المسکتین، کسایی هم که اصرار در نارضایتی دارن و ایجاد نارضایتی، اینا یه صفحه دیگه از دشمنان هم. یه عده دیگه یا حضرت زهرا اینطور نام میبره، تشعب المتشعبین، اینا میخوان با عوض کردن رنگ قیافشون نشون دادن این که برافروخته است، نشون دادن این که گرخیده، با رنگ چهرش میخواد دشمنی بکنه و دشمنی خودشو به بروز برسونه و این کارش این چیه که این شعله خاموش نشه و این کار رو اینطوری میکنه، برافروخته های دشمن. همینطور که داریم صد لعنه میگیم، اینا همه انشاءالله به عذاب الهی دوچار میشن همین الان از صاحب، به برکت حضرت صاحب، به برکت، میخوام یه تعبیری بکنم عجیب، ولی میخوام اجازه بگیرم از احمد بن موسی این تعبیر رو بکنم، برکت خجالتی که حضرت احمد بن موسی کشید که میهمانانش ضعیف حضرت احمد بن موسی رو به خاک خون کشید. یه عده‌ای از دشمن هستن که کارشون سائلیناست، فعلشون سائلت سائلینه، یعنی ضربه هاشون ضربه های شکننده است، میخوان بزنن که بشکنن، خورد کنن. یه عده اینا ببخشید اینا اقتصار المقتصرین، یعنی کارشون شکستنه. این سولت سائلین میخوان ضربه های سنگینی بزنن. اقتصار المقتصرین هم که گفتم. یه تعداد دیگه ای از این جبهه دشمن هستن که کارشون غشمن واشمی، اینا بهش میدن وحشی، یعنی توی دشمنیشون وحشیگری و با وحشیگریشون در واقع غضب خودشون رو میخوان نمایان رو میگن ما خیلی وحشی هستیم و میخوان به ترسون جبهه هم. عده دیگر رو حضرت میگن خبت القابطین، همه اینا رو دارن حضرت با دعای خودشون ثابت میکنن، داریم ما هم صدا میشیم با دعای حضرت زهرا. اینا کارشون ثابت کردن، خبت القابطین. یه عده سعایت از سائینه، یه عده از دشمن ها هستن که کارشون همگرا کردن دشمن ها با هم، یک پارچه سازی دشمن ها، داریم لعن میکنیم. یه عده دیگه نمیمت و نمامین، کارشون دروغ پردازی، دشمن به دروغ احتیاج داره برای اینکه ما رو زمین بزنه. و یه عده هم سحر از سحره هست، کارشون سحره که پیچیدگی های خاص خودشون رو سحر میکنن، تو نمیدونی چرا الکی دهم ریخته ای، چرا الکی به آشفتگیه، چرا گره میخوره. عده هم هستن مرده، حضرت زهرا ازشون یاد میکنه، اینا هم وحشی های غیبی هستن، یعنی جزء مثلا فرض کنید اجنه اون جنود غیبیه، در واقع آسیب رسان که ضربه میزنن. پس بخشی از دشمن ما دشمن غیبیه و شیاطین که در واقع جزء این مردته و شیاطین با هم دیگه. و جار سلاطین، بخش دیگه ای از دشمنانی که حضرت زهرا بهش توجه دارن، از زاویه حضرت زهرا ما میتونیم جاگیری درست داشته باشیم، قدرت های بزرگ استکباری هم اونای بخش دیگه ای هم که کار پشتیبانی و حمایت میکنن. و مکروه العالمین، یه بخشی هم از دشمن و دشمنی ها کسایی هم که ناخوشی درست میکنن، مثل همین کرونا و مثل بیماری ها و جنگ های بیولوژیک و مباحث مربوط به اینها. اینها کسانی هم که در چشم حضرت زهرا سلام الله علیها دیده می شود. اصلا میخوام بهتون بگم حضرت زهرا سلام الله علیها تو مدینه تک تک اینها رو به عنوان می شناخت. حضرت زهرا سلام الله علیها خوب می دونست دقیقا معلومه دشمن حضرت زهرا اونی که حسادت می کرد، اونی که وارد حریم زندگی شد و حرمت شکست. اینا نقشاشون فرق میکرد. اونی که آتیش آورد و در خونه حضرت زهرا را آتیش زد فرق داره. هر کسی آتیش نمیاره. هیزم بیار یکی دیگه است. نقل شده 300-400 نفر رو گذاشته بودن برای اینکه با صدای شمشیر جذب ایجاد کنن تا اهل بیت علیهم السلام رو بترسن. نعره بزن و کسی که داد میزنه و حرمت میشکنه یکی دیگه است. اونی که فوش میده یکی دیگه است. اونی که لگر میزنه یکی دیگه است. نقش ها تعریف شده. خدا شاهد تک تک اینا اسمشون هست. اونی که با غلاف شمشیر زد بعد یکی دیگه نبود، دو تا سه تا رو نقل کردن که با غلاف شمشیر زد. تازیانه رو یکی دیگه دست گرفت، لگر رو یکی دیگه زد. بین دیوار و در یکی دیگه کلی جنرات محسن رو یکی دیگه زد. تعریف شده، نقش باز خودشون دارن، تک تک اینا کار دارن. اونی که دستور داد تا بیان حرمت اهل بیت خودش کردن یکی دیگه قربون فاطمه زهرا سلام الله علیها برم. در حمله اولی که کردن به خونه حضرت زهرا، حضرت زهرا بین دیوار در نقل که تمام بدن ایشون در فشار این دیوار قرار گرفت، یک استخوان از سینه حضرت زهرا سلام الله علیها شکست. خدای شما میدونید من خیلی علاقه ندارم، همین الانم که بهتون گفتم نمیخوام خدا شاهده باز بکنن رو دارم. یا امام زمان دلمون به درد میاد. یا امام زمان میشه ما یعنی من یعنی تذیر باشیم؟ میشه ما من غذا محبوب باشیم؟ میشه ما من غذا محبوب باشیم؟ یا امام زمان میشه با جاگیری درستی داشته باشیم توی کارهامون؟ حمله اولی که کردن موفق نشدن حضرت علی رو ببرن. توی حمله دوم قصد کردن حتما زهرای مرضیه رو بکشن و کار رو تمام کنن. وقتی برگشتن چنان ضربه ای به بازوی حضرت زدن که حضرت بیهوش روی زمین افتادن. بعد امین المؤمنین علیه السلام اینه که فرضا توی کربلا شما میبینید، توی کربلا میبینید که نقش ها تقسیم شده. اونی که شیرازه سپاه دشمن رو حفظ کرد حرمله مردم. سنان یه نقشی داشت، خوبی نقش دیگه ای داشت، شعر نقش دیگه ای داشت. تو اگه اینا رو نشناسی، تو اگه حواست به اینا نباشه جاگیری درستی نمی کنی. جایی که نباید تذکر به خودی بدی شفاف و اختلاف میندازی. جایی که باید کار درستی رو انجام بدی اون کار نادرست رو میکنی. جایی که حرف هم راست نشاید گفت، قولت قول صدی این دیگه نمیشه. آقا عبدالله علیه السلام وقتی تیر رو به قلبش حمل روانه کرد میخواد چی بگه؟ در توضیح کلید واژه محجر گفتن خون وسط قلب. زیارت اربعین میگه و بزل محجتون گرستم نظر بابت من جهاله و حیرت الزلال. مومن مهمترین دشمنش جاهلیت. جاهلیت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کش. مشکل ما با جاهلیت، با بیعقلیه، با نداشتن قول سدیده. من بیشتر از این که به این فکر کنم چی رو باید بگم، قبل از اون باید به این فکر کنم چی رو نباید بگم. این منطقه عاشوراست، این منطقه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ما برای این سینه میزنیم، ما برای این گریه میکنیم، دلمون هم این شب سوخت. برادران و خواهران اون به خون قلتیدند و ما نشستیم بیستیم. فرق بین عشق و خون حقش این قطرات عشق نباشه که داره درمانه میشه. ما وعده خدا رو به دادن خونمون به شهادت میشنسیم. انشاءالله که این شب رو به خاطر بسپارید، این شبی که امضای احمد بن موسی بود رو به خاطر بسپارید و همه عزیزان رو به سوره مبارکه احزاب و تأمل و کلمات اون، اوامر اون و عبارات اون میکنیم به برکت صلوات بر محمد آل محمد. Oh, my God.